سه دو یک.
صدای ما رو از ماه میشنوید.
یزله در غبار، نوشته علی صالحی، نشر سالس، با صدای عمار تفتی.
لاغر و بلند بالا جلوی شیشه های رفلکس بانک تجارت ایستاده بود و با کف دست گرد و غبار روی شیشه را پاک می کرد. تف می زد منگشت های دست، موهای سر را صاف می کرد و می خواباند و وقتی آفتاب از توی شیشه نیزه به چشمش می زد، نه یک نیزه، نه دو نیزه، صد تا، هزار تا با هم از چند جا پرت می کرد به چشمش و او جا خالی می داد، گردن به چپ و راست کج می کرد. با کمترین حرکتی عکسش توی شیشه کش می آمد. دراز می شد تا نزدیک طبقه آخر بانک. دماغش بزرگ می شد. خیلی بزرگ و ناگهان می رفت تا بالای شیشه به اندازه قد یک نفر. و چشمش از کاسه در آمده نصف شیشه را می گرفت و عکس ماشین ها و آدم ها توی شیشه، بعضی خیلی بزرگ، بعضی خیلی کوچک شده، در هم و بر هم و وارونه و قاطی هم و نامنظم رد می شدند. و عده زیادی از در شیشه‌ای بزرگ گردان بانک بیرون می آمدند و عده دیگر داخل شکم در می رفتند و سرگیج می رفت از چرخش مداوم در و او می ایستاد و دوباره موهای بلند شده از جای پریشان شده را می خواباند و صاف می کرد و می خواباند و صاف می کرد و می خواباند و صاف می کرد. موها صاف نمی خوابیدند، نمی خوابیدند، صاف، صاف، صاف. سا 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 صدای حسا حس نفس کسی بود که از ته شیشه ها تلو تلو جلو می آمد، خم و راست می شد و آمد و معلوم نبود از در بزرگ بانک بیرون آمده یا از دیوار شیشه ای زده بیرون. و وقتی داشت با ایدی صورت به صورت می شد، ایدی ترسید. برگشت، دید مرد از توی شیشه بیرون آمده، پشت سرش رسیده، با هر دو دست زیر دل و روده خاک و خون آلودش را گرفته، چند رشته خونچکان روده از لای انگشتهاش آویزان شده و مرد با صورت بیرنگ زیر ریش چند ماه نتراشیده پنهان التماس می کند برای کمک، شاید یکی بیاید دل و روده ها را بچپاند توی شکاف بزرگ زخم روی پهلویش که خون از آنجا نشت کرده. لباس آبی بیمارستان را کبود کرده، روی شلوارش خشکیده و مرد با چشمهای تشنه سوخته، دهان کف آورده مثل ماهی لب به هم می‌زد. ایدی دوروبر را پایید. نمی‌دانست کمک کند یا نه. به دستهای خودش نگاه کرد، دستهاش می‌لرزیدند و تا خواست دست دراز کند زیر روده‌ها را بگیرد، مرد راه افتاد و رفت. پاهاش از جلوی دمپایی پلاستیکی بیرون زده بود و چند قدمی که رفت، ایدی تازه کیسه سرم خالی و مچاله را دید آویزان به دستش و کشان کشان روی زمین از دنبالش. ایدی ایستاد تا کیسه سرم مثل موشهایی که بچه های کوچک را می خوردند جستی زد و از سر کوچه پیچید رفت. ایدی یادش نیامد شنیده بود یا خودش دیده بود در خواب یا بیداری، نه انگار خودش دیده بود در تاریک روشنای غروبی. آتش جنگ تازه فروکش کرده بود و غروب روزی که مردم برگشته بودند دست دست با وانت‌های پر از اسباب و اساسیه و هر کسی دنبال خانه خودش می‌گشت، نه دری مانده بود در میان دیوارهای سوراخ سوراخ از گلوله‌ها و خمپاره‌ها و نه پلاکی و هر کسی کنار بسته‌ای یا پیچانه‌ای گوشه خیابانی یا کنج دیوار نیمه ریخته‌ای نشسته بود تا شب را بگذراند. و یک بار صدای جیغ جگرخراش زنی در شب دم کرده پرغبار با آسمان رفت و فریاد بچم بچم. زن داشت دو دستی روی پا و توی سرش می زد و می دوید و ایدی وقتی در نورهای درهم نامنظم چراغهای ماشین نگاه کرد دید موشی بزرگتر از گربه بچه زن را به دندان گرفته از تیر چراغ برق کجی بالا می رفت و هیاهوی مردم بود و جیغ زن و زنها و انگار تازه جنگ دوباره شروع شده بود و تیر برقهای کج که هیچ کس گمان نمی کند روزی به درد بخورد کجی و لقی تیر برق اینجا به درد خورد و موش چاق تا با بی خیالی از روی سیم بدود از تیر بعدی پایین بیاید سیم بازی کرد و تیرهای لق تکان خوردند و موش تاب خورد افتاد و بچه از میان دهانش افتاد گریان و همه دویدند بالای سرش و مادرش خودش را از روی سر مردم انداخت روی بچه و گریان بغلش کرد. بچه می سوخت و می پیچید و بلند جیغ می کشید از درد زخمی که دندان موش پشت گردنش انداخته بود. یکی چراغ قوه انداخت گفت نگاش کنین. موش رفته بود همان نزدیکی بالای دیوار خرابه ای ایستاده بود گوشهایش را به طرف آنها دراز کرده بود و نفس نفس می زد و طلبکاران نگاهشان می کرد و انگار بچه را دوباره می خواست. مردی سنگی برداشت پرد کرد طرفش گفت برو گم شو نگاش کن پر رو وایساده. موش نرفت تا اینکه مرد پاره آجوری برداشت نزدیکش گرفت موش جست زد آن طرف دیوار و تلپی بلند صدا کرد. دیگری گفت این موشا دیگه عادت کردن به خوردن گوشت آدم. هر کسی چیزی گفت. یکی سیگار روشن کرد. دیگری فحشی داد و توف کرد و برگشتند کنار ماشین ها و خانواده هاشان و نشستند لب جوی بی آب کنار خیابان و سیگار پک زدند. دود به هوا فرستادند و خاکستر تکاندند و پا کشیدند روی فیلترهای سیگارها. هیچ کس بیشتر از بابای معصوم سیگار نمی کشید و اگر معصوم اینها برگشته بودند حتما باباش هم می نشست و سیگار می کشید. اما آتش هایی که شب را نقطه نقطه سوراخ سوراخ قرمز قرمز کرده بودند هیچ کدام میان لبهای بابای معصوم که لبهای دختر هم با آنها رفته بود نبود. مثل پدرش می خندید و چشمش غرق اشک می شد با کمترین خنده ای حتی. و ایدی هرچه گشته بود در میان شب گرفتگان نشسته تو کوچه ها و خیابان ها و میدان های بی چراغ و بی علامت هیچ کدام خانواده معصومه نبود و معصومه نیامده بود و حتما فردای آن شب یا پس فردا یا روزی دیگر آمدند یا همین امروز او خودش تنهایی آمده و اگر تا حالا نیامده باشد هم هر طور شده خودش را ساعت شش نشده می رساند. چون سه شنبه ها ساعت شش کلاس گلدوزی دارد سر چهار راه دو خیابان پایین تر و مگر امروز سه شنبه نیست؟ حتما هست ها. اگر هست پس کو آن آفتاب سه شنبه ها که آنقدر پاک و زلال می تابید و هوا آنقدر خوش بود که حالا از آن سه شنبه ها فقط همین مانده که دل توی دل ایدی نیست تا کی ساعت شش بشود. ایدی گردن بکشد ببیند معصومه سه چهار قدم یکی می کند و جست می زند آهوار با کیف کوچکش و لباس قرمز و عطری که وقتی یک کوچه آن طرف در هست هم شنیده می شود. هدیه ایدی. روز سه شنبه بود. پیش از این که بره کلاس دادم دستش. وقتی روی نیمکت پارک زیر درختی نشسته بودیم و گفت چیه؟ کلاغ توی شاخه های درخت بالای سرمان گفت قار قار و قار کشید تا درخت بعدی و پارک را روی سر گذاشت. خندید گفت آبرومون رو برد. گفتم هر کی دلش میخواد بدونه نه کلاغ حریف ماست و نه هیچ کس دیگه. گفت حالا بگو چیه؟ توی کاغذ قرمز کادوش گرفته بودم. گفتم خودت بگو ببینم میتونی بگی چیه؟ با انگشت های کشیدش همه جای آن را لمس کرد و گفت عطره. گفتم زدی تو خال درست گفتی. ناراحت شد اخم کرد. گفتم ای بشکن دست بی نمک گردن هرچی دختر بی معرفته. گفت مگه نمیدونی عطر جدایی میاره؟ خندیدم. گفتم مگه بهت نگفتم که تا ابد هیچی نمیتونه جدامون کنه؟ یه عطر میتونه؟ تو هم چه چیزایی رو باور داری؟ حالا اگه بتونم پیداش کنم، کاش خدایا ببینمش تا بخنده و رو لپش چال بیفته و مسخرم کنه، بگه دیوونه جان دیدی من درست میگفتم، دیدی چه راحت جدا افتادیم، هر یکی معلوم نیست چه گوشه ای از دنیای خدا پرت شدیم که حتی خبری هم از هم دیگه نداشتیم. و چه درست گفته بود که حتی اگر همه روزهای هفته گرفتار درس بود و بهانه‌ای پیدا نمی کرد که بیاید عیدی را ببیند، سه‌شنبه ها هر جور بود کلاس گلدوزیش را می آمد. نکند امروز سه‌شنبه نیست که او نیامده؟ اگر سه‌شنبه نیست، ممکن است شاید که نباشد که هوا اینقدر پر گرد و خاک است و نفس آدم می گیرد. آقا امروز ببخشید چند شنبه است؟ رهگذری که تند می رفت از کنار عیدی رد شد، بی که سر برگرداند نگاهی بکند، و عیدی با ضربه های کول و تنه های رهگذران عجول دور خودش چرخیده بود چند بار و حالا رسیده بود نزدیک چهار راه روبروی داروخانه بو علی و می خواست برود داخل بپرسد چه روزی است. نه، روز که باید سه شنبه باشد. ببیند ساعت چند است، چقدر مانده به شش، و گردن کشید توی داروخانه شاید ساعتی روی دیوار ببیند. داخل شد. همه جا قفسه های مملو از دارو بود و سه چهار نفری که پشت پیشخان ها بودند سرشان پایین گرفتار بودند. کسی به شانه عیدی سایید و رفت نزدیک پیشخان. دست های لرزان را گذاشت روی پیشخان و عیدی دید که ساعت بزرگی روی مچ دستش است. دست ها خیلی پیر بود، پوستش خشکیده و مثل کاغذ مچاله شده بود و رگهای درشت و سیاه روی پشت دست در هم پیچیده بود و رشته رگها انگشتها را توی هوا نگه داشته بود، اما نمی توانست از لرزش آن جلوگیری کند و دست که از پهلو روی پیشخان گذاشته شده بود سر جایش می لرزید، مثل مرغ نیم بسمل تکان تکان می خورد و انگشتها می پریدند و می گفتی همین الان است که بی جان بیفتند. و عیدی رفت نزدیکتر، دید عقربه های ساعت کار نمی کنند و صاحب دست از خود دست خیلی پیرتر بود، با قوز ملایمی روی کمر و چروک های عمیق پشت گردن و صدایی که به زحمت بالا می آمد و هیچ نمی شد بفهمی از لابلای ویز ویز نفس هایی که با صدا از گلویش بالا می آیند چه می گوید. از جیب بغل پیراهن شیشه کوچکی بیرون آورد، به داروخانه دار نشان داد و با اشاره به چشمهاش گفت یه دونه اشک مصنوعی میخوام، چشمام خشک خشکن. متصدی داروخانه نگذاشت حرف پیر مرد تمام شود، انگار از صبح تا حالا. حالا ساعت چند بود؟ عیدی دوباره روی دیوارها و دور و بر را دنبال ساعت گشت. متصدی داروخانه انگار از صبح تا حالا هزار بار این را شنیده باشد گفت نداریم آقا جان، نداریم. و پیرمرد دست گذاشت پشت گوش، گردن کشید روی پیشخان و پرسید ها؟ داروخانه دار بلند گفت تموم شده، نیست. و کف دستانش را به هم سایید. پیرمرد برگشت سمت عیدی، پرسان با چشمهای خشک قرمز ملتهب در پشت شیشه های کلفت عینک قاب سیاه و چینهای ریز بیشماری که روی دماغش افتاده بود، با صدای خفه گفت چی میگه؟ بعد به بقیه مشتری ها نگاه کرد. نگاهش هم مثل دستهاش خیلی پیر بود، زخمی بود و خسته و توی هوا بال بال میزد و میخورد به سر و صورت مشتری ها و به سر و صورت عیدی و گفته های به زبان نیامده ای توی نگاهش بود که گویی پیرمرد دیگر هیچ وقت تا آخر عمرش هم کلماتی پیدا نخواهد کرد که بگویدشان. و غریب وار ایستاده بود مستعسل و دستهاش را تو هوا گرفته بود و شیشه خالی دارو کف دستش تکان تکان میخورد. عیدی به آنها نگاه کرد و داروخانه دار با خودش، اما انگار تا همکارش یا عیدی یا بقیه آنهایی که آمده بودند برای اشک مصنوعی بشنوند گفت روزی 10 تا میان برای اشک. ای بابا، این همه جا بودم ماهی یه دونه اشکم به زور فروش داشتن، هیچ شهری مثل اینجا ندیدم. پیرمرد با دست های لرزان عینک را از روی چشم برداشت، با پشت دست چشم ها را مالید و با احتیاط بیرون رفت. زیر لب چیزی می گفت و شیشه خالی اشک مصنوعیش را در دست گرفته بود. پیرزنی دست گذاشت لبه پیشخوان، خودش را بالا کشید. قدش خیلی کوتاه بود و خیلی ریزه میزه. اگر صورتش پیدا نبود از پشت مثل دختر بچه‌ای به نظر می آمد. دهان برد طرف گوش آن که پشت پیشخوان بود، گفت: قرص آرام بخش می خوام، برا اونه. صدای پیرزن خیلی پیر بود و خیلی خسته. پسرمه. اشاره کرد به جوانی که روی صندلی گوشه داروخانه نشسته بود. کلاه بافتنی را تا نزدیک چشمانش کشیده بود و لب پایینش آویزان بود و آب از گوشه لبش آویزان بود. بعد گفت: قرص قوی میخوام، خیلی قوی باشه. آن که پشت پیشخوان بود طوری که انگار میخواهد با چشمانش پیرزن آویزان را پایین بیندازد، نگاه تندی به او کرد و بعد دنبال انگشت لرزان پیرزن نگاه کرد به جوان نشسته روی صندلی و گفت: بدون نسخه که نمیشه، پسرتون معتاده؟ پیرزن گفت: چی؟ کی معتاده؟ و طوری دست میکشید به دیواره پیشخوان که خودش را انگار میخواست از پیشخوان بالا بکشد. ایدی در داروخانه را باز کرد و قدم بیرون گذاشت. در داروخانه آهنی و سنگین بود با جیر جیر خشکی. یک بار ایدی را به بیرون هل داد و چیزی نمانده بود از شدت فشار در ایدی پهن بشود وسط پیاده رو. بیرون آمد و چند قدمی توی پیاده رو بی هدف رفت. رهگذران هر کسی سر توی گریبان از کنارش می گذشتند. ایدی برگشت به سمت داروخانه. پیرزن آرام می آمد و هیکل پسرش از دنبال او بال چادر مادر را گرفته بود و قدم به قدم می آمد. پیرزن آنقدر کوچک بود که گویی پسرش او را گرفته که باد با آسمان بلندش نکند. ایدی ایستاد رو به ساختمانی که کلاس گلدوزی معصوم طبقه بالای آن بود و دید که در ساختمان هنوز بسته است و از دلش گذشت که هنوز باید خیلی به شش مانده باشد. چون منشی مطب دکتر صادقی که طبقه اول بود دور و بر ساعت 3 می آمد در ساختمان را باز می کرد. ایدی به دور خودش چرخید و روی سکوی جلو دری نشست و احساس کرد موزاییک یا سنگ زیر پاش لق است. به خودش گفت شاید اینجا هم لقی به درد بخورد. چه کسی خیال می کند تیر برق کج به درد بخورد؟ شاید این موزاییک لق هم خاصیتی داشته باشد که لق شده. نشسته بود و خودش را به آرامی به چپ و راست تکان می داد و هر بار که به طرفی خم می شد ساختمان مطب دکتر صادقی هم همراه او به طرف دیگر خم می شد و حالا ایدی خندهش گرفته بود از حرکت پاندولی ساختمان ها و مغازه های روبرو و آدم هایی که اگر ایدی کمی بیشتر خودش را کج می کرد ممکن بود بیفتند گوشه پیاده رو. دوباره بلندتر خندید به اینکه این هم نشد دنیا، که چه دنیای مسخره است که هم هواپیما میتواند بمب بریزد شخمش بزند، همه چیز را زیر و بالا کند و همچه راحت لغلغ میخورد با تکان تکان خوردن آدمی که دستش به هیچ جا بند نیست و هیچ زوری ندارد و خودش تک و تنها روی سنگ یا موزاییک یا تک سیمان لقی نشسته. هی خودش را این طرف و آن طرف کرد و صدای تکیه شکسته زیر پایش را درآورد و ساختمان‌ها و ماشین‌ها را تاب داد و خندید. خندید به آدم‌هایی که وقتی خودش را خیلی به یک طرفی خم می‌کرد، انگار دارند خوابیده راه می‌روند. عده‌ای خوابیده روی شکم می‌رفتند به سمت راست، گروهی دیگر خوابیده روی کمر می‌رفتند به طرف چپ. بعد از لغ زدن بود که یادش افتاد ببیند آن چیزی که روی سکوست سنگ است یا موزاییک یا چیز دیگر. از بس که سیاه بود نمیشد از رنگش فهمید. دست که رویش کشید زبری دانه دانه زیر کف دستش حس کرد. موزاییک هرچقدر که کهنه باشد هم نباید زبر بشود، پس سنگ است. اما چه سنگی بوده که دانه های ریز کوچک رویش باشد؟ همیشه سطح سنگ ها صاف بوده. بلند شد، تکه لق زننده را تکان داد. ناگهان تکه سیمان بزرگ در دستش آمد و ایدی خم شد توی چاله کوچک محل سیمان کنده شده را نگاه کرد. زیرش موریانه ها بودند که در هم می لولیدند با شتاب و دست پاچه و به هم که می رسیدن مکس کوتاهی می کردن و انگار خبر بمباران را به سرعت به هم می گفتند و در می رفتند ببینند بمب افتاده توی خانشان یا نه. و حتما صدا هم می دادند و ایدی دلش می خواست ببیند آنها چطوری جیغ می کشند وقتی یکی خانشان را خراب می کند. نشست گوش خوابان طرف جمعیت پریشان شده ای که نمی دانستند کجا در بروند. چون دور می زدند دور گودی کوچک جای تکه سیمان و می خواستند از دیواره آن بالا بیایند و از میانی راه پرت می شدند ته گودال. و ایدی گفت نکند هر جا که تکه ای از زمین را بلند کنی زیرش همین طور باشد. اینجا موریانه لاب و جای دیگر چیز دیگری است. بگذار ببینم زیر آن یکی چه خبر است. هر جا تکه کنده شده سنگ یا سیمانی بر می داشت همین طور بود. همه در می رفتند پشت به شهرشان که زیر ستونهای عظیم هیولاوار دود در حال سوختن بود و افتاده بودند توی بیابان بین راه در میان خاک و غبار و جیغ و سر و صداهای زیر غرش هواپیماها که ناگهان به سرعت سیخکی پایین می آمدند تا نزدیک زمین و همه جیغ کشان در می رفتند و مردی که چند غاز و مرغ توی فرغونی گذاشته بود و به سرعت می رفت پرنده هایش بال بال می زدند و گردن افراشت جیغ می کشیدند. از توی فرغون پریدند بیرون و مرد دوید دنبالشان زیر دست و پای مردم گرفت گذاشت توی فرغون. پرنده ها صدا می دادند حتماً و صداشان گم شده بود تو هیاهوی مردم که پریشان همه فقط می رفتند. معلوم نبود به کجا. و چند هواپیما ناگهان صداشان زمین و زمان را در هم پیچاند و همه جا را پر گرد و خاک کردند. و بچه کوچکی خلاف جهت بقیه ایستاده بود با موهای وز کرده و گریان. بهش می‌خوردند، می‌افتاد، بلند می‌شد و بعضی که کیفی یا فرشی یا بسته‌ای روی کول گرفته بودند، میانه‌های راه خسته شده بودند و حالا راه می‌رفتند و پیرترها نشسته بودند و جوانی داشت بازوی مادرش را می‌کشید از زمین بلندش کند و دست بلند می‌کرد برای ماشین، موتورسیکلت، دوچرخه‌هایی که آن طرف‌تر از روی جاده می‌رفتند. هیچ کس جا نداشت که بایستد کسی را سوار کند. همه پر بودند. روی سقف و روی صندوق ماشین ها آدم نشسته بود و به میله ها و سپرها آدم آویزان بود و هر کسی که جوان بود می دوید دستش را به میله ای بند می کرد و می نشست میان بسته ها و پیچانه ها و کپسول گاز و می رفت. خودش هم نمی دانست به مقصد کجا سوار شده یا خانوادهش کجا رفتند. و آن طرف جاده ماشین سواری سفید گلکاری شده ای ویلان و سرگردان آرام می رفت. می خواست برود برای عروس به سوی شهری که روی سرش گلوله و راکت ریخته می شد و راه گم کرده بود. کمی می رفت، می ایستاد. تا چشم کار می کرد توی بیابان آدم می جوشید که در هم می رفتند و دوباره زیر سر و صدای غرش هواپیماها که حالا حسابی پایین آمده بودند و چشم را نمی دید. زیر غبار و دود و بعد که هوا کمی باز شد همه داشتند می دویدند. نمی دانستند در مسیر قبلی هستند یا به سمت دیگری می روند و هیچ کس جواب دیگری را نمی داد. فقط می رفتند. تند مثل همین موریانه ها در هر گوشه ای. با هر دو دست دو طرف تکی سیمان بزرگتری را گرفته بود و رو به بالا تکان می داد.
اه 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 چه می کنی آقا؟ این چه کاریه؟ مگه نمی بینی اینجا در خونه ای مردمه؟
در باز شده بود و مردی جوان با دسته کاغذ در دست میان آن ایستاده بود. ایدی تکی سیمان را تند سر جاش گذاشت و با دو دست تنظیمش کرد و راه افتاد مثل گربه ای که لنگ کفشی پرتش کرده باشند. و وقتی از نبش خیابان خواست از دید مرد بگریزد، برگشت، دید مرد ایستاده و هنوز نگاهش می‌کند.